افتار در خانه کنگره با همکار.
الله اکبر، الله اکبر،
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می کنیم خدمت شما بینندگان عزیز و بزرگوار. برنامه پرسمان مذاهب در خدمت شما عزیزان هست. اگر نکته ای و سوالی دارید حتما مطرح بکنید تا خدمت شما عزیزان و بزرگواران باشیم. به هر حال مذاهب اسلامی آموزه ها و گزاره هایی دارند که قابل بررسی، وارسی و تحقیق هست، البته از راه دقیق علمی، بدون هیاهو، بدون تعصب، بدون پافشاری بر یک نکته خاصی و کلن به صورت توصیفی بیان آنچه که در این مذاهب اسلامی اتفاق افتاده و بزرگان مذاهب به اون دامن زدن، مطرح کردن و تئوری ها و اندیشه‌ای که وجود داره. این ظرفیت خدا رو شکر وجود داره، در خدمتون هستیم. اگر در این رابطه سوالاتی هم هست حتما بپرسید تا خدمتتون باشیم. کارشناس عزیز و بزرگوار برنامه همواره یک مقدمه ارزشمند پربار و سرشار و غنی مطرح میکنن که هر بار یه نکته خاصی رو مد نظر قرار میدن که دقیقا نکته امروزینه و ما نیاز داریم در ارتباط با مذاهب اسلامی به عنوان پیش نیاز اون رو دریافت کنیم و بهش فکر و تأمل بکنیم. در این جلسه هم مثل جلسات گذشته هم از محضر استاد عزیز و بزرگوارمون حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب استاد توحیدی بهره‌مند میشیم و هم مقدمه ارزشمندی که میفرماین انشالله بتونیم همه کمال بهره رو ببریم. در خدمت استاد عزیز هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. عرض سلام دارم خدمت شما عزیزان بیننده برنامه و خدمت عزیز بزرگوار مجری محترم برنامه‌مون جناب آقای دکتر رجایی فر. امیدوارم خداوند متعال آنچه خیر و صلاح است بر زبان ما جاری فرماید و بتونیم با گفتار خودمون بیانگر حقایقی باشیم که کمتر گفته شده و در روشنگری راه حق و حقیقت اسلام حقیقی موفق باشیم. نکته ای رو در مقدمه خواستم خدمت عزیزان عرض کنم که یکی از کارهایی که عده‌ای از جمله برخی از وهابیا انجام میدن و کار بسیار زشت و خلافی هست اینه که نظر شخصی خودشون را به حساب عموم مردم و هم مذهبان خودشون میگذارن. به عنوان مثال برخی از این وهابی ها میان مطرح میکنن، گاهی ممکنه یه فرد غیر وهابی هم مطرح کنه اینجوری نظر شخصی خودشون، بگه که آقا و میگن ادهی ما اهل سنت یزید رو قبول نداریم اما لعن یزید را هم جائز نمیدونیم. خب این حرف نظر شخصی اون فرد وهابیست، حق نداره بگه ما اهل سنت. اولا وهابیا که عموم اهل سنت اونا رو قبول ندارن، اهل سنت نمیدونن. حتی اگر یه نفر از مذاهب اربعه چنین نظری داشته باشه حق نداره بگه ما اهل سنت، باید بگه بنده فلانی نظرم اینه، نه اینکه در حالی که عده‌ای از بزرگان مذهبشون نظر دیگری دارن یه نفر بیاد نظر خودش یا نظر چند نفر امثال خودش را به حساب کل هم مذهبان خودش بگذاره. این یک نوع دروغ گفتن، یک نوع خیانت و فریب دادن مردمانی است که حرف اینها رو میشنوند. از جمله این مباحث اینه که گفتیم میاد میگه که ما اهل سنت لعن یزید را جائز نمیدونیم. خب این نظر شخصی شماست، حق نداری توی وهابی و یا حتی غیر وهابی نظر خودت یا نظر یکی دو نفر را به حساب مجموعه و کل اهل سنت بگذارید. دروغ، خیانت، فریب دادن. یزید اینقدر جنایت مرتکب شده که کسی که اندک آشنایی با اسلام داشته باشه به هیچ وجه حاضر نیست کوچکترین دفاعی از یزید داشته باشه. یزیدی که در مدت کوتاه حکومت خودش سه جنایت بسیار بزرگ انجام داد که در تاریخ اسلام چنین جنایتی بی نظیر و کم نظیره. اولین سال حکومتش واقعی کربلا را به وجود آورد. با اینکه اسم اسلام می آورد کسی را که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم او را پاره تن خودش معرفی می کند، او را سرور جوانان بهشتی معرفی می کند، محبت او را لازمه محبت خودش می داند، جنگ با او را جنگ با خودش می داند، با این بزرگوار می جنگد، با امام حسینی که پیغمبر فرموده اگر کسی با امام حسین به جنگ گویا با من جنگیده. اهل بیت من اینا هستند، تحت الکسا قرار می ده. حضرت علی، امام حسن، امام حسین رو میگه اینا اهل بیت منن، برای مباهله اینا رو میآورد. اینها رو اهل بهشت معرفی نمیکنه، سرور جوانان بهشتی معرفی میکنه. خب یزید پلید اگر اندکی عقیده به پیامبر اسلام داشته باشه، پیامبر میفرماید ایشون سید شباب اهل جنت است. میفرماید جنگ با اینها یعنی جنگ با من، میاد با امام حسین میجنگه. این آدم ایمان داره به خداوند متعال؟ این سال اول حکومتش هست. سال دوم که مردم مدینه قیام کردند برای سرکوب مردم مدینه، یک فرد فاسدی را با یک لشکر مفصل فرستاد برای سرکوب مردم مدینه. فرمانده گروه اعزامی به لشکریانی که همراهش بودن اعلام کرد تا سه روز جان و مال و ناموس مردم مدینه برای شما آزاد. علما اهل سنت نوشتند که چقدر در این واقعه چقدر از صحابه کشته شدند، چقدر نوامیس مردم هتک شد، چقدر فرزندان نامشروع به دنیا آمدند. این با اینکه روایت دارن برادران اهل سنت میگن پیامبر فرموده من اخاف اهل المدینه اخافه الله و علیه لعنت الله و الملائکه و الناس اجمعین. اگر بتونن عزیزان حدیث رو هم بیارن، من اخاف اهل المدینه اخافه الله، حدیث برادران اهل سنت که هر کس اهل مدینه را بترساند خدا او را میترساند و بر او باد لعنت خدا، بر او باد لعنت ملائکه، بر او باد لعنت تمام مردم. خب دیگه اخافه و ترسوندن از این بالاتر که گروهی بفرسته جان و مال و ناموس مردم را حلال کنه. اینقدر برادران اهل سنت برای صحابه اهمیت قائلن. ببینید عزیزان حدیث را آوردن، من اخاف اهل المدینه ظلما اخافه الله، هر کس از روی ظلم اهل مدینه را بترساند خدا او را میترساند و بر او باد لعنت خدا و ملائکه و الناس اجمعین، و خداوند روز قیامت از او هیچ چیزی را قبول نمی کند. خب حالا یزید یک چنین جنایتی انجام داده و صحابه ای را که اینقدر برادران اهل سنت برای اونا اهمیت قائلن، تعداد زیادی از صحابه را در اونجا به قتل رسونده. و سال سوم حکومتش چون عبدالله ابن زبیر قیام کرده بود برای سرکوب او و همراهانش، خانه خدا را مورد هتک حرمت قرار داد و از دور با منجنیق آتش می‌ریخت روی داخل مسجد الحرام برای سرکوب آنها. خب یک جنایت بسیار بزرگ با این همه کسی بیاد باز بخواد از یزید دفاع کنه، ولو این که به این اسم که حالا بله فاسق هست اما لعن شما جائز نمیدانی. این نظر عموم اهل سنت هرگز این نیست. بزرگان اهل سنت او را لعن کردن مفصل که حالا انشالله در خدمتتون خواهیم.
بله جم استاد، حالا از باب این که ما متهم به کلیگویی نشیم و یه مقداری مستاقی صحبت بکنیم، حالا میتونیم بگیم افرادی که این حرف رو زدن حداقل یکی دو نفرشون کیا بودن بهشون اشاره ای بکنیم؟
ببینید آقای ابن حجر نقل میکند، آقای ابن حجر مکی هیتمی در سبائق محرقه، ایشان اولا نقل میفرماد که بعد اتفاقهم علا فسقهی اختلفوا فی جواز لعنهی. بعد از این که همه اتفاق دارن بر این که یزید فاسق بوده، ایشون میفرماد اختلاف کردن درباره این که لعن او جائز است یا نه. عزیزان عبارت آوردن و بعد اتفاقهم علا فسقه اختلفوا فی جواز لعنهی به خصوص اسمه. بعد میگه فعجازه قومون، ادعی گفتن لعن یزید بالاسم جائزه، منهم ابن الجوزی، خب یکی ابن جوزی حنبلی که از بزرگان علماء حنبلی است، و نقله عن احمد و غیره، و همین نظر را از احمد ابن حنبل امام مذهب حنبلی هم نقل کرده. با وهابیا گاهی ادعا میکنن ما حنبلی هستیم، خب احمد ابن حنبل امام این مذهبه، شما چطوری خودتون میچسبونید به احمد ابن حنبل؟ او میگه جائزه، شما میگید نه. بعد میگه فانه قال، ابن جوزی کتاب داره در خصوص یزید و خباثت یزید در جواب کسانی که آمدن دفاع کنن از یزید، میگه فانه قال، این آقای ابن جوزی گفته است فی کتابه المسمى بالرد على المتعصب العنید المانع من ذم یزید، در اگر از آن ادامش هم ارائه کنن، در همون کتابش اسمش هم هست الرد على المتعصب العنید، ردیه بر آدم متعصب معاند که مخالف با ذم یزید است، میگه سألنی سائل عن یزید ابن معاویه، یکی از من پرسید درباره یزید، فقلت له یکفی ما به، گفتم همونی که داره کافیه، گفت ایجوز لعنه، گفت لعنش جائزه، فقلت پاسخ دادم قد اجازه العلماء الورعون، علمای با ورع با این که با تقوا بودن همه اجازه دادن، منهم احمد ابن حنبل، از جمله احمد ابن حنبل، فانه ذکر فی حق یزید ما یزید علی اللعنه، میگه احمد ابن حنبل درباره یزید عباراتی فوق لعن بدتر از لعن داره. ثم روا ابن الجوزی، در ادامه هم نقل میکند که ابن جوزی بعد میگه که نقل کرده از قاضی، از قاضی ابو یعلای فراء در کتابش، انه روا فی کتابه المعتمد فی الاصول، کتابی داره آقای فراء به نام المعتمد فی الاصول، در اونجا از پسر احمد ابن حنبل صالح ابن احمد ابن حنبل نقل کرده، عبارت رو دقت کنید، میگه که به اسناده الى صالح ابن احمد ابن حنبل قال قلت لابی، پسر احمد میگه که به پدرم احمد حنبل گفتم ان قوما ينسبوننا الى تولی یزید، ادعی ما رو نسبت میدن به طرفداری از یزید، فقال یا بنی و هل يتولى یزید احد یؤمن بالله، آیا احدی که ایمان به خدا داشته باشه دوستی و طرفداری از یزید میکند؟ کسی ایمان به خدا داشته باشه؟ ولم لا يلعن من لعنه الله في كتابه، احمد حنبل میگه چرا لعن نکنیم کسی را که خدا در کتابش او را لعن کرده. صالح میگه به پدرم گفتم اینا لعن الله و یزید فی کتاب، خدا کجا تو قرآن لعنش کرده؟ بعد میگه فقال، پدرم گفت در این آیه فهل عسیتم ان تولیتم ان تفسدوا فی الارض و تقطعوا ارحامکم اولئک الذین لعنهم الله. این آیه رو خون، آیه‌ای که میفرماد آیا ممکن است شما اگر به قدرت و ولایت رسیدید افساد کنید در زمین و به ارحامتون بدی کنید؟ بعد آیه میفرماد اولئک الذین لعنهم الله، این افرادی که این کارو انجام بدن به قدرت برسن فساد میکنن، اینا افرادی هستن که خدا اینا رو لعنت کرده. یزید میخواد بگه در واقع چه فسادی بالاتر از این جنایاتی که یزید انجام داده؟ اگر اینا افساد فی الارض نباشه دیگه در عالم ما چیزی به نام افساد فی الارض نداریم. خب ببینید ایشون میگه آیا کسی که ایمان داره شک میکنه؟ طرفداری از یزید میکنه؟ فهل یکون فساد اعظم من القتل، فسادی بالاتر از قتل وجود داره؟ بعد تا آخر میگه که چه بگویم درباره کسی که چنین کرده. بعد حدیث دیگر را میآورد ابن جوزی، اون همون حدیثی که من اخاف اهل المدینه، میگه نه همه دلیل بر لعنه. حالا با وجود اینها بد نیست این نکته رو اشاره کنم که وهابیت و گروه های وهابی در صدد دفاع از یزید، بزرگ کردن یزید. آقا واقعا تعجبه، در عربستان خیابانی از شارع یزید ابن معاویه خیابان به نامش گذاشتن، مدرسه ساختن مدرسه تو یزید ابن معاویه. ببینید از دان آوردن اکثر، ببینید خیابان شارع یزید ابن معاویه حی الخالدیه، از دان ملاحظه بفرمایید. خب مدرسه ساختن به نام مدرسه یزید ابن معاویه، کتاب نوشتن امیر المؤمنین یزید ابن، مدرسه از دان آوردن مدرسه یزید ابن معاویه از ثانویه به صد دبیرستان یزید ابن معاویه. خب این عربستان قشنگ داره دفاع میکنه، یزید میخواد بزرگ کنه. اون کسی را که عربستان فرمانده نیروهای عربستان بود در سوریه، و این کتاب رو هم هاکذا ببینید، یزید ابن معاویه الخلیفه المفتر علیه، کتاب نوشتن یزید، آقا بهش تهمت زدن افتراض. این ادعای حنبلی بودن میکنه، گفتیم احمد ابن حنبل میگه کسی که ایمان به خدا داره آیا طرفداری میکنه، دوستی میکنه نسبت به یزید ابن معاویه؟ اما اونجا ببینید اسم خیابان به نامش میکنن، مدرسه، کتاب دربارش مینویسن، دفاع میکنن و او را امیرالمؤمنین مینامند. و بعضی از اونم میگه آقا امام حسین آدم خوب بوده ولی اشتباه کرده، حق با یزید بوده، نعوذ بالله. ما حتی این گونه پلید، افراد پلید و کثیفی داریم که دارن از یزید با این همه جنایات هنوز دفاع میکنن و میخوان بگن نه نباید امام حسین علیه او قیام میکرد، این اشتباه بوده.
بله. استاد عزیز، خیلی حالا نمیخوام وقتتون توی مقدمه بگیریم، ولی یکی دو تا سوال، حداقل یه سوال بپرسم. ما برای اینکه حساب اهل سنت رو که خب خیلی از بزرگان و علماشون قطعا برای این مسائل ناراحت میشن، هرس میخورن و اذیت میشن از کسانی مثل این وهابی هایی که نظر خودشون رو غالب میکنن بر نظر سنت و اسلام و اینها، حتی از نظر حاکم سعودی که به هر حال در پنهانش وقتی بررسی میکنیم حتی اعتقادات دینی هم نداره، یه اعتقادات بیدینی و لایک و اینها برشون حاکم هست و امثالینا، برای اینکه جدا بشه در یک چارچوبی، آیا میشه نظریه اهل سنت رو در این موضوع یزید بتونیم ارائه بکنیم، بگیم اینجوری میگن؟
ببینید نظر اهل سنت را، یک شخص بزرگ شناخته شده اهل سنت دیدگاه اهل سنت رو بیان میکنه، آقای تفتازانی، علامه سعدالدین تفتازانی، که میشه گفت در غیر از جامعه وهابیت در جامعه اهل سنت بزرگترین عالم علم عقاید اهل سنت است. کتاب داره به نام شرح العقاید النسفیه، در عموم کشورها در حوزه‌های علمیه برادران اهل سنت متن درسی کتاب ایشون، هم در حوزه‌های حنفی هم در حوزه‌های شافعی. این کتاب شرح العقائد النسفیه که عموم طلبه‌های اهل سنت کتاب رو می‌خونن، ایشون در اونجا میگه واتفقوا علی جواز لعنهی. میگه اصلا اهل سنت اتفاق نظر دارن بر جواز لعنش، اگر عزیزان خوب یه قدری درست کنن که ببینن عزیزان قدری درست تر بشه، میگه اتفاق دارن، عبارت ببینید، واتفقوا علی جواز لعن، اتفاق دارن علمای اهل سنت بر جواز لعن کسی که من قتله، کسی که امام حسین را به قتل رسونده، یک، او امر بهی یا امر کرده، دو، او اجازه، اجازه داده، سه، او رضی بهی یا بعدن راضی بوده به این کار. بعد حالا اگر این سوال رو بخواد مطرح کنید که خب اینا کلی گفتن اگر کسی قتل کرده، امر کرده، اجازه داده، رضایت، کلی گفتن لعنش جایزه، اما آیا یزید اینجور بوده؟ ادامه جواب این سوالم داده میشه، میگه والحق ان رضا یزید به قتل الحسین و استبشاره بذلک، واقعیت و حق این است که راضی بودن یزید به قتل امام حسین و خوشحال شدن او به این وسیله خوشحال شد و اهانته اهل بیت النبی علیه السلام و اهانت یزید نسبت به اهل بیت پیامبر صلی الله علیه و سلم علیه السلام مما تواتر معنا. این یک معنا و مطلبی است که متواتر است، این مطلب به الفاظ مختلف، ولی این معنا متواتره، یعنی قطعیه. و ان کان تفاصیله آهادن، خصوصیات چطوری اهانت کرده ریزش خبر واحده، اما اصل این که راضی بوده به قتل حضرت، خوشحال شده، اهانت کرده، یه قطعیه، این خبرش متواتر است. فنحنو لا نتوقف فی شأنه، این عالم بزرگ اهل سنت میگه ما هیچ توقف در مورد در شأن یزید نداریم، بل فی ایمانهی، درباره ایمان شک نداریم، یعنی در اینکه ایمان نداره. لذا لعنت الله، ببینید این عالم تسنن میگه لعنت الله علیه و علی انصارهی و اعوانه، خودش لعن، لعنت خدا بر یزید و بر یارانش و اعوان انصارش همه. خوب این یه عالم بزرگ اهل تسنن اینجوری بیان میکنه، میگه اصلا اتفاق است در این قضیه.
حالا اونایی که گفتن که لعن جایز نیست،
بله،
آیا دلیلی داشتن، یه مطلبی که به هر حال استدلالی؟
بله، عرض کنم که اونایی که گفتن جایز نیست، بد نیست، عبارتی رو آقای ابن کثیر، معذرت میخوام، آقای شوکانی در کتاب نیل الاوتار، در نیل الاوتار ایشون مطلبی نقل میکنه که میگه واقعا یک عده‌ای آمدند و برخی افراد متعصب آمدن گفتن که نعوذ بالله امام حسین علیه السلام اشتباه کرده و ایشان بغی کرده، ظلم کرده بر یزید که علیه او قیام کرده. میگه این تعجب است که فیال العجب، میگه تعجب از این افرادی که حرفی میگویند که کوها باید از جاش کنده بشه، تقشعر منه الجلود، عبارت میگه پوست بر پوست بدن انسان میلرزد و هر سنگی باید شکافته بشه از این که کسی بیاد بگه که امام حسین علیه السلام باغن علل خمیر از سکیر، بر این آدم خمیر، یعنی به اصطلاح صیغه مبالغه است که شرابخور بسیار شرابخور، مست بسیار مست، بعد بگه این حق با این بوده، امام حسین کسی که پیغمبر فرموده سید شباب اهل الجنه، این آقا اشتباه کرده. خب اینم اگر بتونن عزیزان عبارتشو بیارن از کتاب البدایه و النهایه، همین تعبیر الخمیر سکیر رو اگر بیارن، این عبارت روشن میشه. خب اگر تونستن عزیزان آوردن خوب. در حوادث سال 63 هم باز مطلبی داره که میگه افرادی که یزید را لعن کردن استدلال به این کردن. این یه نکته. نکته دیگری من در تکمیل عرض خودم در پاسخ شما میگم که آقای تفتازانی، همین علامه تفتازانی که گفتیم که کتاب شرح العقائد داره، متن درسیه، یک کتاب دیگری داره مفصلتر از این کتاب به نام شرح المقاصد. در جلد پنجم این کتاب شرح المقاصد ایشان یه مطلبی داره و اون این که اونجا هم در جلد پنجم در اواخر کتاب به مناسبتی کسانی را که بر یزید، بر امام حسین ظلم کرده ان، اینها رو لعنت میکنه، میگه فلعنت الله علی من باشره او رضیه او سعا، لعنت خدا بر هر کس که مباشر بوده، راضی بوده، سعی و تلاشی داشته در ظلم بر اهل بیت پیغمبر. اینو ایشون لعنت میکنه. خودش بعد عبارتی داره، از زن اگر عبارت رو درست‌تر کنن بتونن افراد ببینن، که خود ایشان لعن میکنه، فلعنت الله علی من باشره او رضیه او سعا، عبارات قبل جلد پنجم از زن ببینن، به گمانم صفحه 310 307 و 310 بله. این 311 از صفحه 310 شروع میشه. بله. خب ایشون میاد میگه که ظلم های زیادی بعد از دوره صحابه به اهل بیت پیامبر شد و در نهایت میگه که لعنت خدا بر کسانی که مباشر بودن این کارا رو انجام دادن. بعد این بحث ما اینجا پیش میاد، ایشون میگه که فئن قیل، همین سوالی که از خالی فرمودید مطرح میکنه، میگه اگر کسی بگوید بعضی از علماء مذهب ما، بعضی افرادی هستن که میگن لعنه یزید جائز نیست، فئن قیل فمن علماء المذهب من لم یجوز اللعن علی یزید، بعضی از علماء مذهب ما تسنن کسانی هستن که جائز نمیدونن لعن بر یزید را، مع علمهم بانه یستحق ما یربو علی ذلک یزید و یزید، با این که اونا خودشون علم دارن که او مستحق است چیزی را که بیش از لعن است، آنچه که یربو علی ذلک و یزید و زیادتر از لعنه. میگه اونایی که میگن لعنه یزید جائز نیست، خودشون میدانن که یزید مستحق لعن و بدتر از لعن است، اما چرا با این که خودشون میدونن مستحق لعنه، چرا میگن لعن نکنید؟ قلنا، جواب میدیم، تحامیان من ان یرتقا الالعلا فالعلا، میگه برای پیشگیری از این که بالا نروند به سوی فرد بالاتر و بالاتر. بله. میگه به اصطلاحشون میخواد بگه این نظر یک نظر مصلحتی بوده، نه اینکه واقعا نظرشون این باشه که لعن یزید جائز نیست. به قول آقای امام احمد ابن حنبل، کسی شک میکنه درباره یزید، کسی که ایمان به خدا داره درباره یزید شک میکنه که فسادی بالاتر از اون قتلی که او انجام داده. ایشون میگه اینا مصلحتی، به خاطر این که مبادا پله پله سراغ افراد دیگری بروند و این لعن به افراد دیگری هم سرایت بکند، این حرفو گفتن که گفتن لعن یزیدم جائز نیست، کما هو شعار الروافض، میگه روافض افراد دیگری هم لعن میکنن برای این که اون برنامه هایی که برخی از روافض دارن انجام نشه، دی آمدن این حرفو گفتن و الا کسی شک نداره. پس این مطلب در واقع تکمیل اون بحثیه که ایشون گفت اتفقوا علی جواز لعنه، اتفاق دارن بر جواز لعنه یزید. اینم میخواد بگه اونایی هم که گفتن یا سوابق محرقه گفت بعضیا اختلاف کردن، میخواد بگه اختلاف مال اینه، ای اساسی نیست، عقیده واقعیشون این نیست، همه میدونن که لعنه یزید جایزه. اگرم کسی حرفی گفته، یه حرفی مصلحتی گفته که لعن خیلی رایج نشه.
ممنون جناب استاد، خیلی نکات خوبی رو بیان فرمودید و بهره‌مند شدیم و در ارتباط با این قضایا توضیحات خیلی خوب و وافی و کافی بود. انشالله در مباحث دیگری هم اگر مرتبط بود در همین زمینه‌ها ورود خواهیم کرد. عزیزان، اتاق فرمان در خدمتون هستیم، اگر میخواید کلیپی پخش بکنید میان برنامه. بسیار خوب. خب میان برنامه‌ای داشته باشیم، یک رفت و برگشتی، و انشالله آماده بشیم برای استمرار و ادامه مباحثی که در خدمت استاد توحیدی هستیم و بهره‌مند میشیم. با برنامه خودتون پرسمان مذاهب همراه باشید. سروران عزیز و بزرگوار در خدمتون هستیم با برنامه پرسمان مذاهب و مباحثی که به حال به مذاهب اسلامی مربوط هست. اگر شما مطالب دیگری رو تشخیص میدید که باید در مذاهب اسلامی از اونها بحث بشه، مانعی نداره، برنامه متعلق به شما عزیزان هست، حتما مطرح بکنید. از راه های ارتباطی، تلفن، پیامک و امثال اون انشالله عزیزان در خدمتون هستند و کارشناس گرام هم که با کمال میل شائق هستن، تأکید میکنن که سوالات شما در اولویت باشه و در خدمتون هستیم. حاج آقا، یه عبارتی رو از نیل اوتاد شما نقل کردید.
بله.
اینو میخوام یه اشاره بفرمایید، چون فکر کنم یه مقدار بحث کلیدی.
بله. بله، عرض کنم که آقای محمد علی شوکانی،
بله،
که کتاب‌های فراوانی داره و اتفاقا وهابیا و سلفیان به کتاب‌های فراوان استدلال میکنن. کتابی در علم اصول داره به نام ارشاد الفحول، کتابی هم در احادیث داره به نام نیل الاوتار. در این کتاب نیل الاوتار ایشون در جلد هفتم صفحه 208 این تعبیری که گفتیم داره، میگه ولقد افرت بعض اهل العلم. عبارت عزیزان آوردن، ببینید، ولقد افرت بعض اهل العلم کل کرامیه و من وافقهم فی الجمود علی احادیث الباب حتی حکمو بان الحسین السبت رضی الله عنه و ارضاه باغن، میگه افراد کردن بعضی از اهل علم مثل کرامیه و عده‌ای که با اینا موافق بودن، حتی حکم کردن بر اساس یک سری احادیث ضعیف و که در این مورد هست، حکم کردن به این که الحسین السبت رضی الله عنه و ارضاه امام حسین باغ علی الخمیر، نعوذ بالله، ایشون باغی کرده است بر اون فرد بسیار مست خمر خور شراب خور. خمیر گفتیم صیغه مبالغه است، مثل اون تعبیر بعدش از سکیر بسیار مست. الهات که لحرم شریعت المطهره، یزیدی که حد کرده از حریمت حرمت های شریعت مطهر را، حد که حرمت دین را کرده، یزید ابن معاویه میگه گفتن عده ای که امام حسین بر او بغی کرده اشتباه کرده. بعد میگه لعنهم الله، خدا لعنت کند اینها را، نمیگه لعنه الله یعنی خدا یزید لعن کنه، لعنهم جمع یعنی این افرادی که این حرف رو زدن که آمدن گفتن نعوذ بالله امام حسین اشتباه کرده و امام حسین باقی بر یزید است، اینها رو لعن میکنه. لعنهم الله، خدا لعنت کند اینها را. فیال الله العجب، خدایا این بنان تعجب، تعجب است. من مقالات تقشعر منها الجلود، پوست بدن انسان به لرزش میافتد از این حرف ها. و یتصدع من سماعها کل جلمود، از شنیدنش هر سنگی شکافته می شود، یعنی جا داره که سنگ ها از جا شکافته شود، سنگ ها کوه ها از جا کنده بشه به خاطر یک چنین حرف های خلافی که عده‌ای بیان و یزید پلید را بر حق بدانن، امام حسین رو بگن اشتباه کرده.
درست.
خب این نمونه فرمایش آقای شوکانی.
خیلی ممنون جناب استاد. اگر عزیزان کلیپی آماده هست ببینیم، در خدمتتون هستیم.
نحوه کشته شد به دست عمال یزید، آیا این رو برای حسین ذلت میدونید یا عزت میدونید؟
ببینید، ما اون رو ذلت هم نمیدونیم، عزت هم نمیدونیم. ما اون رو اینجوری میدونیم که یک حادثه رخ داد که اشتباه محاسبه حضرت حسین رضی الله عنه بود، ولیکن حسین عزیز بود. حتی همون یزیدی که کشتش یا به اصطلاح به فرمان اون کشته شد یا به خاطر او کشته شد، هم گریه میکرد، زناش هم گریه میکردن برای حسین. این عزت دیگه، حالا هرچی که بوده عزت بوده.
خب ممنون عزیزان، این کلیپ رو دیدیم، یه واقعه تاریخی است. آقا بفرمایید.
بله، ببینید، این فرد وهابی صریحا میگه امام حسین اشتباه کرد، در محاسباتش امام حسین اشتباه کرد و امام حسین اشتباه کرد. این آقا فهمید. همه علمای اهل تسنن میگن حق با امام حسین بود. امام حسین، پیامبر میفرماد ایشان جنگ او جنگ منه. کسی که قرار معصوم نباشه بخواد اشتباه کنه، که پیغمبر نمیفرماد به هر کس او به جنگت گویا من جنگیدم. اینا معلوم میشه اعتقاد درستی، مثل خود یزید که عقیده درستی نداشته به پیامبر و دین، گویا خود اینا هم اعتقاد درستی به پیامبر ندارن. و الا کسی که اعتقاد به پیامبر داره، پیامبر میفرماد امام حسین سید شباب اهل جنت است، جنگ او جنگ من است، صلح او صلح من است، میاد میگه نه خیر، امام حسین تو این قضیه اشتباه محاسباتی داشته.
بله، ولی بیانشون یه جوری بود که یعنی از فهوای کلامش شاید به دست بیاد که اصلا گویا امام یزید امر به قتال هم نکرده باشه. این نقدش چه جوریه؟
ببینید، بعضی از افراد آمدن اینو گفتن که آقا عبید الله ابن زیاد خودش این کار رو انجام داد و یزید امر نکرد، و یکی از حرفا اینه. نگاه کنید، یکی از افرادی که دقیقا خلاف او را نقل میکنه آقای سیوطی، تا در جلال الدین عبدالرحمن ابن ابی بکر سیوطی شافعی از علماء معروف و محدثان معروف اهل سنت کتابی داره به نام تاریخ الخلفاء. در این کتاب تاریخ الخلفاء ایشون صریحا نقل میکند که کتب یزید ابن معاویه الی والیه بالعراق عبید الله ابن زیاد به قتاله، تصریح میکنه میگه یزید ابن معاویه نامه نوشت برای والیش در عراق عبید الله ابن زیاد به جنگ با امام حسین علیه السلام. بعد اینا میگن نه، این حالا این نمونهش بود، افراد دیگر قدی باز درشتر بشه که همه ازان بتونن ببینن. ببینید تحت عنوان در تاریخ الخلفا، خذلان و اهل العراق و استشهاد سیدنا الحسین رضی الله عنه. بعد میگه و بعث اهل العراق الی الحسین، مفصل هست. شاهد ما اون قسمتی است که سطر سوم، فکتب یزید الی والیه بالعراق، نامه نوشت یزید به سوی والیش در عراق عبید الله ابن زیاد به قتاله، نامه نوشت به جنگ با امام حسین. فوجه الیه جیشن، فرستاد به سوی عبید الله ابن زیاد لشگری را 4000 نفر از خود شام فرستاد، غیر از افراد که از جای دیگه بودن، علیهم عمر ابن سعد ابن ابی وقاص که بر اونها والی فرماندهشون عمر ابن سعد بود. خب چون صریحا میگه خود یزید نامه نوشت. و در قسمت دیگر هم گفت که یزید بعدم که شنید خور هم راضی بود، گفت والحق و ان رضا یزید به قتل الحسین، هم راضی بود هم خوشحال شد و استبشاره. این آقا آمد گفتش که بله عزت کردند و عزت، بعضی وهابی ها میگن نه امام بعدن یزید محترمانه برخورد کرد، در حالی که باز همین علامه تفتازانی میگه و اهانته او اهل بیت نبی مما تواتر بعدا، اهانت کردن یزید به اهل بیت پیامبر این از حرفایی است که از نظر معنوی متواتر، خبر متواتر یعنی قطعی، اونقدر فراوان نقل شده که جای شک و تردیدی باقی نیست.
خب ما سوالاتی داریم متعدد که از عزیزان بیننده و طلب اونهاست و برحال خواسته اونها که مطرح بشه. اگر عزیزان اتاق فرمان تلفنی هم بود در خدمتون هستیم که هم بفرمایید و انشالله استاد عزیز مطالبی بفرمایید. جناب استاد، آیا میتونیم بگیم که همه یا عده‌ای از علمای اهل سنت یزید رو ناسبی میدونن؟
بله دیگه، اگر این کسی که بالاترین نسب دیگه از این بدتر که بیاد و عرض کنم که حضرت را به بدترین وقت دستور بده به قتل برسانن، خود این اعمال نسب ناسبی یعنی چی؟ من نسب العداوه، کسی که برنامه عداوت طراحی کرده. خب دیگه بالاترین عداوت همین دستور به قتل امام حسین. علاوه بر این حتی افرادی که خودشون هم یک سری تعصباتی داشتن در این حال جا تصریح کردن، مثلا آقای ذهبی، شمس الدین محمد ذهبی، خب که ایشون کتابهای فراوانی داره، محدث مورخ، شخصیت بسیار معروف است در جامعه اهل تسنن و مقداری هم شاگردی ابن تیمیه کرده، کتابی داره به نام سیر و اعلام نبلا. در این کتاب سیر و اعلام نبلا ایشون تصریح میکنه و کان ناسبیان، در جلد پنجم کتاب صفحه 6 میگه و کان ناسبیان فضلا غلیظا، اگر بتونن عزیزان عبارات رو بیارن، کان صریحا میگه این ناسبی بوده، ناسبی خشن چنین و چنان، این عباراتی که آقای ذهبی در جلد پنجم سیر و اعلام نبلا داره.
ما یه وقتی بله. حالا ذهنیتمون از ناسبی کسی است که در بیان
بله
حتاکی میکنه، فحاشی میکنه، عرض شود که به این شکل مثلا العیاذ بالله نسبت به اهل بیت پیامبر. ولی یه مثالی الان شما فرمودید اوج عداوت رو میشه ناسبی تلقی کرد.
بله دیگه، خود این رفتار ناسبی من نسب العداوه، بالاترین عداوت، عداوت عملی. علاوه بر این که گفتیم، گفتن اهانت کردن او هم به اهل بیت پیغمبر متواتر معنوی است و اهانت او اهل بیت نبی مما تواتر معنا. لذا بعضی از اهل سنت حتی آمدن در اصل اعتقاد یزید به دین شک کردن، گفتن اصلا هیچ عقیده اینه غیر از ناسبی بودن. حالا عبارت رو خوب شد از جان پیدا کردن. ببینید این کتاب عرض کنم سیر و اعلام نبلا میگه و کان ناسبیان شرحال یزید، کان ناسبیان فضن غلیزن جلفن یتناول المسکر. ناسبی بود، خشن بود، غلیز بود، جلف عرض کنم که کم ادب و کم فهم بود، یتناول المسکر مسکرات را میخورد، تناول میکرد و یفعل المنکر کارهای منکر انجام میداد. این تصریح. یه عده پله بالاتر رفته هم. از جمله آقای آلوسی، آلوسی حنفی صاحب کتاب روح المعانی، ایشون به مناسبتی در تفسیر سوره مبارکه محمد ذیل اون آیه شریفه ای که میفرماید که احمد ابن حنبل به او استناد کرده فهل عسیتم ان تولیتم ان تفسدوا في الارض وتقطعوا ارحامكم، آیات 22 و 23 سوره مبارکه محمد. ایشان میگوید والذی یغلب علی ظنی ان الخبیث، آنچه که غالب بر ظن من هست، ظن قوی من اینه که اصلا عقیده‌ای به رسالت پیامبر نداشته. از ظن ببینید. و انا اقول، من آلوسی میگویم الذی یغلب علی ظنی، اونی که غالب بر ظن و گمان من است، یعنی به احتمال قوی من معتقدم که ان الخبیث لم یکن مصدقا به رسالت النبی، این فرد خبیث اصلا تصدیق کننده رسالت پیامبر نبوده، رسالت پیغمبر را قبول نداشته. و ان مجموع ما فعل ما اهل حرم الله تعالی و اهل حرم نبیه علیه الصلاه و السلام و عترته الطیبین الطاهرین فی الحیات و بعد الممات، مجموع کارهایی که انجام داد با اهل حرم خدایان مکه و اهل حرم پیامبر مدینه واقعی حره و با اهل بیت پیغمبر عترته الطاهرین در زمان زنده بودنش و بعد از ممات، این کارهایی که انجام داده و ما صدر منه من المخازی لیس به از افدلالتن علا عدم تصدیقهی من القاء ورقت من المصحف الشریفی قذره. میگه اگر یک کسی بیاد یه برگه قرآن را بیاندازه تو کسافت، تو نجاست، تو کسافت، میگیم این بهترین دلیله برای که این عقیده به قرآن نداره. میگه این همه جنایاتی که یزید کرده دلالتش بر بی ایمانی کمتر از این که نیست. یه ورق قرآن بیاندازه تو کسافت، میگیم نشانه که عقیده به قرآن نداره. یه آمده خانه خدا را اونجور برخورد کرده، حرم پیغمبر را اینجوری که ریخته و جمعیت و حتی کنار حرم پیغمبر چقدر مردم زدن، کشتن، جنایت کردن، به نوامیس مردم تجاوز کردن، سبت رسول الله. میگه اینا دلالت بر بی ایمانی و بی ایمانی یزید نمی کنه که عقیده به رسالت پیامبر نداشته است. بعد میگه که ولو سلمه، و اگر به فرض کنیم، تسلیم بشیم که ان الخبیثه کان مسلمان، اگرم فرض کنیم که این به ظاهر مسلمان بوده، فهو مسلمون جمع من الکبائر ما لا یحیط به نطاق البیان، مسلمانی است که اونقدر کب گناهان کبیره را در وجود خودش جمع کرده که بیانی نمیتونه اونها را ذکر کنه، هیچ کی نمیتونه را توضیح بده. و انا اذهب الی جواز لعن مثلهی علی التعیین، میگه من خودم معتقدم، بعضی ها میگن ما حنفی های غالب حنفیه، میگه که من خودم معتقدم به جواز لعن مثل اونن فقط یزید، هر کی هم مثل یزید باشه علی تعیین به صورت معین میشه اینا رو لعن کرد. ولو لم یتصور به ان یکون له مثل من الفاسقین، بعد میگه هرچند که تصور نمیشه دیگه بگیم مثلی مثل یزید، یزید مثل نداره از بس جنایتکاره. یه به نظر من ولو این که اصلا تصور نمیشه که دیگه برای یزید مشابهی باشه که این همه جنایت انجام بده. و ظاهر انه لم یتوب، و ظاهرم اینه که بعدم توبه نکرده، که بعضیا بیان بگه شاید توبه کرده، میگه احتمال توبهش ضعیفتر از احتمال ایمانشه. و یلحق بهی ابن زیاد و ابن سعد و جماعت و ملحق به یزید است ابن زیاد و ابن سعد و عده‌ای، فلعنت الله عز و جل علیهم اجمعین، دوباره میگه لعنت خدا بر همه اینها و علا انصارهم و اعوانهم و پیروانشون و شیعیان اینها، یعنی پیروان یزید، و من مال الیهم الى یوم الدین، هر کس متمایل به اینها باشد تا روز قیامت، ما دمعت عین على ابی عبدالله الحسین، تا زمانی که چشمی بر حسین میگرید، لعنت خدا بر یزید و همه طرفدارانش.
این سوالی می‌خواستم بپرسم که حالا پاسخ دادید و در این عبارت‌ها به وضوح بود، ولی شاید نیاز به تکمیل داشته باشه، در مورد اسلام و ایمان یزید. حالا ایمانش که ایمان خودش به هر حال یک درجاتی داره، یک اعتراف قلبی داره، یک عمل به ارکان داره که در وجود چنین شخصی نبوده، اما در اسلامش هم با این بعضی که شما دیدید حتی با این جنایتایی میکنه مثلا هیچ علامتی از توبه در ایشون نیست، در تاریخ وجود نداره.
بله همینطورشون گفتن، شون میگه غالب بر ظن من اینه که اصلا عقیده به اسلام نداشته. برخی علمای اهل سنت اشعاری از یزید نقل کرده اند که گفت لیت اشیاخی به بدر شهدو، ای کاش بزرگان من که در بدر بودن میدیدن که امروز چطوری تلافی کردم کشته های بدر را. خب کسی میاد آرزو میکنه که اجداد کافر و نجسش اونها ای کاش بودند و میدیدند که من چطوری جبران کردم. لیت اشیاخی به بدر شهدو جزع الخزرج من وقع الاصل، تا اینکه آخرش میگه ثم قالوا یا یزید و لا تشل، بعد که میدیدند میگفتن یزید دست درد نکنه، ای کاش اونها میدیدند و بعد به من میگفتن یزید دست درد نکنه تلافی کرد. ببینید این آدم عقیده داره.
این نسبتی که پس وهابی ها در رضایت اهل سنت نسبت به یزید میدن، همین که فرمودید نظر شخصی خودشونه،
نظر خودشونه به حساب اهل سنت میذارن، اینا خطشون جداست، اینا یزیدی اند و طرفدار یزید. و گفتم موقعی که میان مدرسه به نامش میگذارن، کتاب به طرفدارش مینویسن، خیابان به نامش میکنن و مانند اینا، اینا معلوم میشه که یزیدی هستن. اون عرض کنم فرمانده نیروهای عربستان میگفتش نحن نفتخر به بنی امیه علوش، ما افتخار میکنیم به بنی امیه، بنی امیه اقام الحق والعدل، حق را اقامه کردن، عدالت را اجرا کردن. این عقیده این افراد است. اینا اینقدر کاملا مشخصه که اینا طرفدار بنی امیه و یزید و مخالف امام حسین سبت رسول الله هستن.
حالا این کلیپ هایی که گاهی میبینیم در شبکه های وهابی و دفاع از یزید و امثال او که پروندهشون روشن هست، یکی از چیزهایی که میخوان به سوی تبرئه اون برن، توجیه و تعویلش بکنن و درستش بکنن، اینه که نشون بدن که یزید نسبت به اهل بیت مماشات داشته، احترام داشته. بله. اما در حالی که اینجوری نیست، یعنی عکسشو درسته؟
بله کاملا عرض کردیم که حتی اهل سنت میگن اهانت کردن او به اهل بیت پیغمبر حرف متواتری است، شکی در او نیست، هم راضی بوده خوشحال بوده که امام حسین علیه السلام به شهادت رسیدن، قبلا امر کرد همونطور که آقای سیوطی نقل کرد، بعد هم آقای طفتازانی گفت، بعد هم خوشحال شد و خوشحال شدن و راضی شدنش هم یک امر متواتر و قطعی.
درست. جناب استاد ممنون هستیم، استفاده کردیم. عزیزان بزرگوار اتاق فرما فکر کنم یک کلیپ آماده باشه، اون رو ببینیم و در نقد و تحلیلش خدمت بینندگان عزیز باشیم. در خدمتیم.
نقول إخوة الشيعة يسمونه الإمام الشهيد. أما كونه إماما فوالله لا ينازع في إمامته عاقل، والله إمام في كل خير، إمام في التقى، إمام في العلم، إمام في الورع، إمام في كل فضل، فلا نزاع على أنه إمام ولا نزاع على أنه الشهيد. والله مات شهيدا مقتولا ظلما وبغيا وعدوانا من قتله، فلعنة الله على من قتله، ولعنة الله على من أمر بقتله، ولعنة الله على من رضي بقتله. ونسأل الله أن يعني يلحقه في أعلى المقامات في عليين مع جده صلى الله عليه وسلم. ومن أخطأ ممن ينتسب إلى السنة في قتله يجب أن يرد عليه قوله، كقول أبو بكر بن العربي في كتابه العواصم من القواصم، إن الحسين بن علي قتل بسيف جده، هذا خطأ شنيع وجهالة فادحة وقول غير مرضي، فيرد على ابن العربي المالكي قوله هذا ولا كرامة، ولا يقال إن الحسين بن علي قتل بسيف جده، لأنه إذا كان يسمى خارجيا كيف يسمى خارجيا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنه سيد شباب أهل الجنة؟ هذا الأمر لا يعقل،
تناقض
عظيم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول له، يقول لفاطمة إن هذا الإبن معك ومع ابنك الآخر ومع علي، أنا وهم في مقام واحد يوم القيامة، كيف؟ وتأتي أن تقول للناس الخوارج كلاب النار، ثم تقول هذا حسين خارجي، ثم تقول للناس إنه حسين سيد شباب أهل الجنة، تناقض لا يقبل. فلا ينبغي لبعض علماء السنة أن تأخذه المسألة على أنها ردة فعل. هؤلاء آل رسول الله صلى الله عليه وسلم، دينهم وحبهم ملة وقربة.
در خدمت شما عزیزان و بزرگواران هستیم، چون فرصتمون خیلی نیست و آجاها سوالات متعددی داریم، در خدمت این کلیپ رو نقد بفرمایید و نکاتی دارید توضیح بدید.
این کلیپ که اتفاقا کلیپ مثبتی بود و این بیانگر اینه که دیدگاه اهل سنت این نیست. این آقا حالا چطور شده که چنین شخصی رو هم اجازه دادن امام جماعت مسجد قبا باشه در مدینه؟ که ایشون آقای صالح مقامسی داره حرف میزنه، میبینید که میگه چقدر از امام حسین، میگه امام حسین امام است در علم، در تقوا، در همه امور خیر امام. این نیست که فقط شیعه میگه، حرف درستی میگه، میگه امام، امام حسین در همه چیز امام است و ایشون شهید شده. و بعد میگه لعنت بر اون کسانی که اون حضرت را به شهادت رسوندن. خب این دیدگاه امام مذهبش احمد ابن حنبله که او را لعن میکنه، این آقا هم به پیروی لعن میکنه. بعد میاد میگه که یه دی میان میخوان نعوذ بالله از یزید طرفداری کنن و بگن امام حسین خروج کرده، امام حسین از خوارج بوده. و بعد میگه پیامبر میفرماید خوارج کلاب اهل نار هستند. درباره امام حسین میفرماید سید شباب اهل الجنه. چطور میشه که امام حسین خروج کننده باشه و جز خوارج بر امام حقی باشه؟ نعوذ بالله اگر او باشه، که اون حدیث شاملش، پیغمبر میفرماید ایشون سید شباب اهل جنت است. یعنی اینا که حرف میزنن پس اصلا عقیده به پیغمبر ندارن. و کاملا ایشون جز کرد که هم یزید رو لعن کرد و افرادی که طرفدار لعن کردن، و این دیدگاه عموم اهل سنت، میگه حرفاشون کاملا با روایات پیامبر نمیسازه.
بله استاد عزیز، یه بزرگواری خب یک استبعادی بوده که این رو بیان کردن و تعجب خودشون رو گفتن که صحابه و تابعین، خب چه اتفاقی افتاد که طرف یزید رو گرفتن؟ من اینو نمیفهمم، درک نمیکنم، چون اکثرشون آگاه به همه باورهای دو طرف بودن، هم یزید رو میدونستن هم فرزند پیامبر رو میدونستن. یعنی این صحابه چه فرقی بین نوه رسول خدا و خود رسول خدا قائل بودن؟ جایگاه رسول خدا خب اینه که شهادت امام حسین رو به دست امتش به روشنی گفته. اگر قدرت دست یزید بود و آن زمان به جای نوه پیامبر، خود پیامبر اگه اونجا بود چه رفتاری با پیغمبر میکردن؟ آیا مسئله جو حاکم زمان بوده یا مسائل دیگه بوده؟
ببینید این مطلبی که ایشون تعبیر کردن که چرا صحابه و تابعین طرفداری یزید کردن، اولا چنین چیزی نیست. ما نداریم که عموم صحابه و تابعین طرفدار یزید بودند. عده‌ای از مردم عده‌ای بودند که اینها با اینکه می‌دانستند امام حسین بر حق است و یزید بر باطل، به قول اون فرد گفت قلوبهم معک و سیوفهم علیک، به امام حسین علیه السلام عرض کرد که عده‌ای مردم اونجا دلشون با شماست، قلبا می‌دونن شما بر حقی، اما سیوفهم علیک، شمشیرشون علیه شما کار می‌کنه. خب اینا به خاطر بعضی به خاطر متامع دنیوی، برخی به خاطر ترس هم دفاع از امام حسین نکردن، عده‌ای که دفاع نکردن نیومدن، عده‌ای از ترس بود. جوی که حاکم بود اون عرض کنم یزید میشناختن، آدم عرق خوره، شراب خوره، بی عقیده‌ای که از قبل شده، یک چنین آدم حتی که خونریزی اینطوری مسلط شده، عده‌ای میترسیدن. اما این که ما بگیم عموم صحابه و تابعین طرفداری از یزید میکردن، نه، بعضی طرفداری نبوده. معاویه آمد او را، یزید چجوری آمد روی کار؟ خود اهل سنت هم نوشتن که معاویه در زمان حیات خودش برای یزید را ولی عهد خودش قرار داد و از مردم بیعت گرفت برای او. و اینم باز خود یزید هم که آمد روی کار دوباره نامه نوشت که باید مردم به من رأی بدن، اجبار. نامه به جاهای مختلف، از جمله به مدینه نامه نوشت به استاندارش که از مردم برای من بیعت بگیر. یه چیز عجیبیه که امروز حتی در دنیای کفر هم ما چنین چیزی نمیبینیم. بیعت اون زمان مثل رأی دادن حالاست. اون موقع میامدن بیعت میکردن دست میدادن، حالا میان اسم طرف را که مورد نظرشون هست مینویسن که نظر ما به این آقاست. خب الان تو دنیای کفر شما جایی دارید که یه نفر کاندیدا بشه مثلا برای ریاست جمهوری تو آمریکا، اروپا، انگلیس، بعد بیاد بگه که هر کی به من رأی نده من پدرش در میارم. آقا یزید اومده، حالا پدرش اومده اون نصب کرده، میاد میگه باید مردم به من رأی بده، اگر کسی به من رأی نداد با او بجنگید، هر کی مخالف بود باید. خب یه چیزی که در دنیای کفر هم سابقه نداره، ولی متاسفانه یزیدی کار رو انجام داد.
بله. یه سوال دیگری کردن که چرا علمای اهل سنت با اینکه میدونن امام علی علیه السلام افضل بر همه دیگر خلفاست، مذهب شیعه رو قبول نکردن و حتی موجب ترویجش بله نشدن مثلا. بله.
ببینید عرض کنم که این مطلبی که ایشون فرمودن که چرا اهل سنت یا علمای اهل تسنن با اینکه این مطلب را میدانند، اولا اهل سنت دو دیدگاه در بینشون وجود داره. یک سری افرادی که معتقد بودند به افضلیت علی علیه السلام تصریح میکردند، عده‌ای از معتزله این عقیده رو داشتن و حتی ابن تیمیه نقل میکنه که بسیاری کثیرا من الصحابه کانوا یفضلونه، حضرت علی علیه السلام را افضل می‌دانستند. خب ایشون میگه بله کثیری از صحابه حضرت علی علیه السلام را افضل می‌دانست، ولی عموم اهل سنت چنین اعتقادی نداره. بگیم همشون این عقیده رو اظهار حداقل نمی‌کنن چنین چیزی، بلکه بسیاری از اهل سنت میگن ما معتقدیم که ترتیب فضیلت به ترتیب خلاف. این راجع به جمله‌ای که گفتن معتقدند و می‌دانند حضرت علی علیه السلام افضلند، ظاهراً زبانی اینه میگن، حالا ما از دل افراد خبر نداریم که قلباً هم همین عقیده رو دارن یا نه. اما این که حالا چرا مذهب تشیع را نمی‌پذیرن، ما نمی‌خوایم خیلی وارد این بحث‌ها بشیم. ما فکر می‌کنیم که اگر افراد برن، خوبه، مناسبه که انسان به این آیه شریفه عمل کند که خداوند متعال می‌فرماید فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه، بشارت بده به بندگانم اونهایی که سخن را گوش می‌کنند بهترینش را پیروی می‌کنند. اولئک الذین هد الله، این افرادن آدمایی که خدا هدایتشون کرد. آدمی که هدایت شده همیشه دنبال حقه، حرف گوش میکنه ببینه خوب. و اولئک هم اولو الالباب، صاحب فکر اینا. خب ما فکر میکنیم وظیفه همه مردم اینه، حرف را گوش کنن و دقت کنن. حالا اگر فکر میکنم که رو مسائل دقت بشه و اینها، شاید نتیجه غیر از اینی که هست به دست بیاد. من میخوام بیشتر وارد این بحث.
من حالا سوال دوم میشونم، چون وقتمون میخوام بیشتر سوال زیاد داریم. یه سوالی هم کردن که اشاره بفرمایید منشأ پیدایش وهابیت چیه، چون قبلا هم به این بحثا پرداختیم. و آیا وهابیت نمونه ای از اهل سنت هست یا نه؟ که به هر حال از جهت تاریخی این سوال رو ایشون مطرح کردن، گرچه در این زمینه خب کتاب‌های مختلفی هم در تاریخ وهابیت و انعقادش و اینها نگاشته شده.
بله. از کنم که منشأ پیدایش وهابیت، یه موقع ما ریشه های بیرونیش رو میخواییم پیدا کنیم، یه موقع چیزهایی که خودشون را نسبت به اونها میدن.
بله.
اگر بخواییم ریشه های سیاسی مطلب را بررسی کنیم، میبینیم که در این چند قرن اخیر در کشورهای اسلامی دشمنان آمدند و چند تا فتنه در چندین جای جهان اسلام به وجود آوردند. استعمارگران وهابیت را در عربستان، بهائیت را در ایران و قادیانیت را در شبه قاره هند به وجود آوردند. سه جریانی که اگر کسی بررسی کنه میفهمه که اینا ریشه اون طرف داره، غیر مسلمانان اینها را راه انداختن. ممکنه افرادی زمینه هایی از قبل داشتن، ولی دشمنانی که در صدد ایجاد تفرقه میان مسلمانان بودن، اینها این سوژه ها را، آدمایی که و گروه هایی که آمادگی دارن یه درگیری داخلی میان مسلمان ایجاد کنن، اینها را شناسایی میکنن، اینا رو راهشون میاندازن، تحریکشون میکنن، کمکشون میکنن. سیاست دشمنان اینه که فرق تسد، تفرقه بینداز و آقایی کن. در عربستان محمد ابن عبدالوهابی پیدا کردن، دیدن خوب این زمینه خوب داره برای این که او را تحریک کنن برای ایجاد درگیری‌های داخلی. همیشه دشمنان خوب افرادی در کشورهای اسلامی داشتن و خبر می دادن، اینا هم دنبال زمینه های مناسب برای افراد بودن برای اهداف خودشون. خب طبیعی است که اون زمانی که محمد ابن عبدالوهاب بود، اون موقع انگلیس پیر استعمار، استعمارگر اصلی اون موقع انگلیس بود که گاهی با عنوان بریتانیای کبیر از اون نام برده می شد. قطعا اینها افرادی به عنوان سفیر داشتن، عنوانن سفیر، ولی خیلی از اوقات این مجموعه‌ای که به عنوان سفارتخانه کار میکنن کارهای جاسوسی هم انجام میدن. خبر میدن که آقا یک چنین افرادی گروهایی هستن، اونا میان روی اینا سرمایه گذاری میکنن. روابط انگلیس و دولت عربستان هم کاملا شفاف بوده. ببینید کتابیست به نام تاریخ و آل سعود، شخصی به نام حسن سعید، یک شخصی به این نام عرض کنم که ناصر سعید، معذرت میخوام، ناصر سعید این کتاب را نوشت و ارتباطات را کاملا مشخص کرد. پس اگر بخوام مسائل سیاسی را در نظر بگیریم، باید بگیم که تحریکات بیرون بوده و روابط به حدی بود که ازدواج کردن خاندان سلطنتی عربستان آل سعود با خاندان سلطنتی انگلیس و بریتانیای کبیر، این روابط بوده، طبیعیه که اونها بیان و این قضایا را دامن بزنن. اما از نظر ظاهر اینا وهابیا خودشون را نسبت میدادن به اهل حدیث و حنابله. میخواستم بگن ما حنبلی مذهب هستیم، در حالی که اولین مخالفان محمد ابن عبدالوهاب و وهابی ها علماء حنبلی بودن. چرا؟ اولین کتاب را بر رد بنیانگذار وهابیت محمد ابن عبدالوهاب کی نوشت؟ اولین کتاب را برادر خودش که حنبلی بود. برادر خود محمد ابن عبدالوهاب به نام سلیمان، سلیمان ابن عبدالوهاب علیه برادرش کتاب نوشت چاپ شده به نام فصل الخطاب فی الرد علی محمد ابن عبدالوهاب و همچنین به نام السوائق الالهیه فی الرد علی الوهابیه. خب اینا میخواستن خودشون منتسب به اونا بکنن. پیدایش اینها از حدود 300 سال قبل است، کمتر از 300 سال قبل. گفتیم از نظر سیاسی معلومه که تحریکات خارجی بوده، اونا رو تحریک کردن، کشت و کشتارهایی که اینا انجام دادن در اینجا. از نظر جهات دیگر اسم کتاب رو هم از دل آورد، تاریخ و آل سعود. و از نظر ظاهر مذهبی هم خودشون را منتسب کردن به مذهب حنبلی، ولی این که پرسیدن آیا واقعا اینا رو میشه یک نمونه ای از اهل تسنن در نظر گرفت؟ خیر، اهل تسنن کاملا خودشون را عموم مذاهب اربعه وهابیه رو رد کردن. اصلا اهل تسنن چهار مذهب دارن، عموم اهل تسنن امروز یا حنفی یا شافعی یا مالکی یا حنبلی. و معنای شافعی و حنفی چی؟ مقلد آقای شافعی، مقلد آقای ابو حنیفه. اما وهابیا کلن میگن ما تقلید از هیچ کس قبول نداریم. در همین مسئله از کل مذاهب اربعه اهل سنت جدا میشه.
بله درسته. ما چون میخوام یه میان برنامه‌ای هم داشته باشیم به صورت فهرستوار، اگر خواستید به این سوال بزرگواری کنید جواب بدید. 0917 و 0168 آخر شماره شونه. گفتن که چند تن از صحابه که از قاتلین امام حسین بودن و معروف بودن رو اگر میشه مطرح کنید.
از صحابه ای که
البته ما یه برنامه یعنی شبکه برنامه پرسمان تاریخی هم داره که در اون برنامه میتونن این سوال رو مطرح کنن.
بله ببینید، من الان تو ذهنم نیست که بخوام اسم کسی رو بیارم بگم این جزء صحابه بوده و از قاتلین، اما این نکته هستش که از نظر شیعه و از نظر تاریخی خب افرادی بودن که حتی پیامبر خدا را صلی الله علیه و آله و سلم گاهی تو جنگ ها تنها می گذاشتن، کمک نمی کردن. خب اینها در آیات قرآن در روایات هست، اما اینکه اینها هم به جنگ ما در لشکر امام حسین علیه السلام افرادی رو داری مانند حبیب بن مظاهر و اینها که اینا جزء صحابه بودن، اما اون طرف افرادی باشن جزء صحابه و جنگیدن، من کسی تو ذهنم نیست.
بسیار خوش ایزان. تکرار برنامه 6 و 10 دقیقه صبح و 13 و 25 دقیقه بعد از ظهر که این برنامه رو تکرارش رو میتونید ببینید، یا کسی که از برنامه جا مونده میخواد ببینه بدونه که تکرار در این زمان هست. ما آماده ایم میان برنامه داشته باشیم در خدمت عزیزان اتاق فرمان، بعد هم بخش پایانی رو تقدیم حضورتون بکنیم و به لطف خدا در خدمتتون باشیم. با برنامه خودتون همراه باشید.
میخونم هر سر آروم سلام الله علی سیدنا المظلوم، میخونم هر سر آروم سلام الله علی سیدنا المظلوم، میخونم هر سر آروم سلام الله علی سیدنا المظلوم. دوباره اسمت روی لب گل کرده، دلم هر جایی باشه برمیگرده. کربلا کربلا کربلا، ای جان من کف امان من، ای ذکر تو شور بیان من، اسمت حسین هر ضربان من، جانم 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 ای جان من. سیدنا حسین مولا حسین، سیدنا حسین مولا حسین، سیدنا حسین مولا حسین، سیدنا حسین. میخونم هر سر آروم سلام الله علی سیدنا المظلوم، میخونم هر سر کرده، دلم هر جایی
میگرده کربلا کربلا کربلا. ای جان من کف امان من، ای ذکر تو شور بیان من، اسم حسین هر ضربان من، جانم 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 ای جان من. مولا حسین سیدنا حسین، مولا حسین سیدنا حسین، مولا حسین سیدنا حسین، مولا حسین سیدنا مظلوم. میخونم هر سهر آروم سلام الله علی سیدنا المظلوم، میخونم هر سهر آروم سلام الله علی سیدنا المظلوم، میخونم هر سهر
سروران عزیز و بزرگوار در خدمتون هستیم در این بخش پایانی که حالا چند دقیقه‌ای به پایان برنامه مونده بتونیم با سوالاتی که به هر حال اهمیت داشته باشه و توضیحی باشه روشنگر باشه در ارتباط با مباحث مذاهب اسلامی در خدمتون باشیم. یکی از سوالاتی که حالا به طور جدی انسان واردش میشه بهش تفکر میکنه درگیر میشه یعنی ذهن انسان رو مشغول میکنه اینه که حالا این سوال رو متوجه استاد عزیز خواهم کرد جناب استاد که آدم خب وقتی این عقاید سخیف ضعیف و غیر قابل دفاع وهابیت رو که پر از تناقض هست میبینه خب تعجب میکنه، گاهی ممکنه که یک نوجوانی حتی که تازه میخواد در سن ورود به تحلیل و مباحث تحقیقی هست اینا رو میبینه متوجه این تناقضات و اشتباهات میشه، اما واقعا اینایی که این مطالب رو میگن باور دارن، اعتقاد دارن یا اینکه پشت پرده مسائلی هست؟ عده‌ای که بر اینها ایمان میارن و باور میکنن چه قشری هستن و چه دلایلی میتونه داشته باشه؟
ببینید نمیشه یک قضاوت کلی کرد و حکم کلی صادر کرد که تمام افرادی که تفکر وهابیت رو پیدا کردن همه رو یه حکم صادر کرد. یک سری افراد هستن که خب ما میدونیم که اینها آدمهایی مغرضن، دروغ میگن، تهمت میزنن، مزدورن، خب یه سری اینجورن مشخصه که نشانش همینه که دروغ میگن، تهمت میزنن، کسی که واقعا هدفش خدا باشه و باور داشته باشه ولو مطالبش باطل باشه، باور به خدا و دین داشته باشه دیگه نمیاد عمدن دروغ بگه. قرآن کریم میفرماد که دشمنی هیچ گروهی شما رو نباید از مرز عدالت خارج کنه. ولا یجرمنکم شنعان قوم علی الله تعدلو، با دشمن هم عدالت داشته باشید. اعدلو هو اقرب للتقوا. اونایی که میان این همه تهمت میزنن، دروغ میگن، کتابها را تحریف میکنن، این آدم هایی هستند که قطعا عقیده به خدا و دین عقیده درستی ندارن. نا مغرضن، مزدورن، از دشمنان احیانا تأمین میشن، پول میگیرن برای ایجاد تفرقه میان مسلمان. یک عده خودشون میدونن باطلن و بر اساس پول و اهداف دنیوی. یک سری هم باز ممکنه بر همین احساس اهداف دنیوی کار میکنن، نمیدونن خودشونم که باطلن یا حقن، همینطور حرفا رو توتیوار تکرار میکنن. همینطور که قرآن کریم در مورد بسیاری از مشرکین میفرماد که ان هم الا یظنون، اینا فقط گمان، به همون عقیده خودشونم یقین ندارن. ما لهم بذالک من علم الا اتباع الظن، علمی به این مطالب ندارن، یقین ندارن، فقط بر اساس ظنشون، همون جایی که خیال میکنن، گمان میکنن، یقینم ندارن، همونا رو ترویج میکنن و پخش میکنن به خاطر اهداف دنیا. اما گروه سومی هستن که یک سری افراد ساده ای که فریب خوردن، یک سری هم هستن که ممکنه واقعا باورشون شده باشد و تحت تأثیر فریبکاری این سران فریبکار قرار گرفته باشند. اینا بیشتر افراد غالبا، نمیگم همه، غالبا نوجوان و جوان هستند که اطلاعات و معلومات درستی از دین ندارن. گاهی ممکنه فرد مسنی هم باشه که چون اطلاعات درستی از دین نداره این حرفای وهابیا رو بشنوه و باور کنه. اما این که چطور میشه با چه شگردهایی وهابی ها افراد ساده اندیش و برخی نوجوانان و جوانان را فریب میدن و باورشون بشه مثل برخی از این افراد گروه های تکفیری که برخی جوانان و نوجوانان بی اطلاع و کم سواد را پیدا کردن فریبشون دادن به حدی که اینا باورشون شده اگر کمربند انفجاری به خودشون ببندن خودشون منفجر کنن از بین برن و عده‌ای از مسلمانان را به خاک و خون بکشن فوری میرن بهشت و پیامبر خدا در اون دنیا منتظر قدوم اونهاست. یه سری افراد نوجوانان بسیار کم سواد بی اطلاع اینجوری هم پیدا میشن، احیانا عملیات انتحاری به این قصد انجام میدن. اینها چرا؟ اینا به خاطر اینه که میان یک سری افراد کم سواد این چنینی را توی مدتی تو یک فضای بسته نگه می‌دارن. یک طرفه حرف‌های خودشون را میگن، نمیگذارن هیچ حرف دیگری به گوش اونها برسد. این حرفا بعد مطالب خودشون را به قرآن نسبت میدن. خوب دقت کنید، اولا فضای بسته یک طرفه ایجاد میکنن، یک ممنوع از این که حرف دیگری سخن دیگری را گوش کنن، دوم این که مطالب خودشون را به قرآن نسبت میدن، نکته سوم ارتباطشون را هم با علمایی که میتونن اینا را روشن کنن ارتباط اینا رو قطع میکنن، کسانی که میتونن مشت وهابی ها رو باز کنن. لذا یکی از اولین کارهایی که گروه های وهابی و تکفیری و داعشی انجام میدن اینه که فرد را اولا از تقلید از تمام مذاهب بیرون میارن. همونطور که عرض کردیم اولا میان همه وهابیا غیر مقلدن، میگن آقا لزومی نداره ما از هیچ مذهبی تقلید کنیم، نه مذهب حنفی نه شافعی نه مالکی نه حنبلی نه مذهب شیعه، تقلید لازم نیست، قرآن هست و روایت تو بردار خود یه قرآن یه دونه صحیح بخاری مثلا، نه اسلام همینه دیگه، راحته، سخت نیستش. خب موقعی که فرد را دستشو از دست همه علما کوتاه کردن اون موقعی هم اطلاعات کافی نداره، فوری میتونن روایتی که ضعیفه به خورد او میدن، او نمیفهمه این حدیث ضعیفه، ساختگی روایت ساختگی و غیر ساختگی رو تشخیص نمیده، آیات قرآن را آنگونه که دلشون میخواد معنا میکنن و بعد مطالب باطل خودشون را منتسب به قرآن بیان میکنن. لذا یک علت فریب خوردن برخی نوجوانان و جوانان افراد بی سواد و کم سواد از وهابیا همینه که اینا حرفای خودشون را منتسب به قرآن یا روایات پیامبر میکنن. حتی شما اگر کتاب توحید محمد ابن عبدالوهاب را بخوانید میبینید یک سر هر حرفی که میگه آیه قرآن میاره، یه آیه قرآن میاره بعد از او به اصطلاح نتیجه گیری میکنه، یه روایت میاره از او نتیجه گیری میکنه، خواننده نمیدونه، میگه روایت پیامبر صحیح هست، او نمیدونه واقعا روایت صحیحه یا غلطه، آیه میاره میگه معنی آیه این، از این آیه 10 تا مثلا برداشت میشه، این نمیفهمه که واقعا آیه همینه میگه یا نه. خود قرآن نسبت به این مطلب هشدار داده، خداوند در سوره مبارکه آل عمران آیه ششم فرموده این قرآنی که خدا نازل کرده آیاتش دو دسته است، آیات محکمات و آیات متشابهات. خود قرآن گفته به اصطلاح هشدار داده که فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، اون افرادی که در دلشون انحرافه دنبال حق و حقیقت نیستن دنبال باطلن، فیتبعون ما تشابه منه،
دنبال میکنن آیات متشابه قرآن را. ببینید آیه شریفه را ازن آوردن، هو الذی آیه 7 سوره مبارکه آل عمران، هو الذی انزل علیک الکتاب، اوس اون کسی که این کتاب رو بر تو نازل کرد این قرآن را، منه آیات محکمات هن ام الکتاب، بعضی از این کتاب آیات محکماتی است که اینها اصل کتابند، و اخر و متشابهات، آیات دیگری هست متشابه، فاما الذین فی قلوبهم زیغ، اما اون افرادی که در دل اونها تمایل به انحراف و باطل هست، فیتبعون ما تشابه من، تبعیت میکنن، دنبال میکنن آنچرا که متشابه هست از این کتاب آسمانی. حالا دنبال چی هستن؟ ابتغاء الفتنه. اونایی که دنبال فتنه، هدفشون طلب فتنه است، دنبال فتنه گری هستن، و مرحله بعدم ابتغاء تعبیله. خب خود قرآن میگه یک سری افرادی که فی قلوبهم زیغ، اینا هم از آیات قرآن سوء استفاده میکنن. خوارج که علیه امام علی علیه السلام جنگی به راه انداختن شعار قرآنی داشتن. تمام گروه های باطل از مرجعه و قدریه و جهمیه و همه فرقه های باطلی که بودند و برادران اهل سنت هم قبولشون ندارن، اینا همه استدلال به آیات قرآن میکردن. وهابی هم همینجور، موقعی که آیه قرآن میاره و معنا میکنه، این فرد ساده اندیش و بیسواد میگه خب حرفاش طبق قرآن دیگه درسته، نمیدونه که آیه رو غلط معنا کرد.
بله. اصلا جناب استاد، بسته بودن محیط که به شدت بسته باشه یک محیطی، مثلا تو محیطایی بله. که اینها دارن، خب واقعا
بله، افراد رو توی فضای بسته اصلا ممنوعه، نمیذاره حرف دیگری را بشنوه. آیه قرآن داره که عده روز قیامت میگن که سوره مبارکه ملک، میگن اگر ما گوش میکردیم یا حداقل عقل خودمونه به کار مینداختیم، جامون جهنم نبود. و قالوا لو کنا نسمع او نعقل ما کنا فی اصحاب السعیر. عده میگن اگر گوش میدادیم، خب او گوش کن ببین چیه، یا اگرم گوش نمیدادیم حرف دیگران را که فکر کنیم درباره اش که آیه فرمود بشارت بده به اونایی که حرفو گوش میکنن بهترینشو پیروی میکنن، یا او نقل عقل خودمونه به کار میانداختیم. خب اگر واقعا وهابیا این افراد عقلشونه به کار بیاندازن، میفهمن که حرفا درست نیست. این افرادی که میان فرض کنید که یک کودک را، دختر 5-6 ساله را به میبندن به ستون و سر میبرن، عقلشو به کار بیاندازه، کدام دینی، کدام وجدانی چنین چیزی را تأیید میکنه؟ افرادی را بدون هیچی یک دقیقه، دو دقیقه، دو تا سوال، چون بلد نبود سر ببرن، اعدام بکنن. خب اگر عقلشون به کار بیاندازن، میفهمن که اینا بر باطلن. اگر گوش بدن، اینها معمولا نه عقل خودشون را به کار میاندازن و نه هم فکری حرف دیگران را گوش میکنن که مقایسه کنن حرف این طرف درسته یا حرف اون طرف. یک طرف حرفا رو میشنون، طبیعی است که فریب بخورن.
بله. حالا در سطح عملی هم نگاه میکنیم، اونجایی که مثلا این داعشی ها رو به کار میگیرن، حالا از جهت روانشناسی یک تحلیلی اگر بشه بررسی بشه، خیلی از این افراد رو از جهت اینکه افرادی خیلی عقده‌ای و یک مشکلی دارن که میخوان یک انتقامی بگیرن از روزگار، تیپ اینجوریان.
افرادی که وارد کارا میشن اقشار مختلفی هن. یک سری هم بله افرادی هستن که عقده‌ای هستند و اصلا کشتن و زدن و اینجور چیزا رو دوست دارن، تحقیر شدن میخوان جبران کنن. اینا گروه های مختلفی را به کار میگیرن و از همه اینا در جهت اهدافشون استفاده میکنن. اون چیزی که مهمه در این رابطه دو چیزه، یکی این که عموم مسلمانان از جمیع مذاهب وظیفه دارن اعلام بکنن در حد توانشون که بابا این کارایی که اینا انجام میدن ربطی به اسلام نداره، یک. دوم، نسل جوان و نوجوان را آگاه کنن اسلام واقعی چیه، پیامبر اسلام. دشمنانی که یه عمر با پیامبر و مسلمانان جنگیدن، پیامبر مکه رو فتح کرد، همه رو آزاد کرد، فرمود انتم الطلقا، اینا هنوز وارد نشدن. از اول دیدید که شعار بعضی از اینا بود که جئناکم بالذبح، آمدیم بکشیم. پیغمبر اسلام میگه آمدیم بکشیم. یه ذره فکرشون کار کنن، مطالعه سواد داشته باشن، میفهمن که اینا دقیقاً طرز عملش گروه های تکفیری و وهابی دقیقاً ضد رفتار پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم، رفتاری که با هیچ عقل و وجدانی جور در نمیاد.
بسیار ممنون جناب استاد. اگر اجازه بفرمایید برنامه رو به پایان ببریم، انشالله که باز هم توفیق باشه، همچنان خدمت حضرت عالی باشیم و خدمت اساتید خودمون.
خواهش می‌کنم، در خدمتتون هستم.
ممنون هستیم از همراهی شما عزیزان و بزرگواران با برنامه خودتون. انشالله باز هم دعا بفرمایید و از خدا بخواییم که این عنایت رو، این محبت رو، این لطف رو از ما نگیره. این کلاس و درس و شاگردی که در این جلسات شبکه جهانی ولایت محقق میشه و بر دانش ما افزوده میشه، با بینش، معرفت و شناخت میتونیم به داوری اندیشه ها بپردازیم، صحیح رو از سقیم تشخیص بدیم، خودمون انتخاب بکنیم، تحمیلی اجباری و فشاری نیست. همه اینها انشالله موهبت های الهی است، از خدا بخواییم و انشالله توفیقی باشه هرچه بیشتر خدمتون برسیم و انجام وظیفه بکنیم. تا برنامه دیگر که با دعای خیرتون خدمتون میرسیم، شما بزرگواران رو به خدای منان میسپاریم و با شما خداحافظی میکنیم. خدا یار و نگهدارتون باد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم